شنوندگان گرامی، همراهان محترم شبکه رادیوی تهران، برای همه شما سلامتی و آرزوی حال خوب دارم. متشکرم که رادیو تهران رو همراهی می‌فرمایید. در بخش دوم با شما هستیم تا ساعت 22 روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و شماره تلفن گویگه 2786-2094 که امکان پذیرای در واقع گفتگوهای ارزنده شما شنوندگان فرهیخته است. بالم ساعت 15 دعوت میکنم همراه بشید با برنامه به عنوان حکیمیه.
تاریخ سرشار از آموزه ها و حکمت هاست. تاریخ گنجینه ای از نکته های حکیمانه است. حکیمیه فرصتی است برای درک بهتر گوشه ای از تاریخ اسلام. حکیمیه، نگاهی به وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از غدیر تا عاشورا. مرور مهمترین وقایع 50 سال از تاریخ اسلام با بیان شیخ هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنان عزیزم که برنامه حکیمیه رو از شبکه سراسری رادیو تهران دنبال میکنید و الان هم در حال شنیدن این برنامه هستید. در خدمت شما بزرگواران بودیم در برنامه حکیمیه و با همدیگه مرور میکردیم اتفاقات مهمی که در سالهای نخستین اسلام اتفاق افتاده بودن، اتفاقات مهمی که در 50 ساله ابتدایی نخستین اسلام یا به تعبیری در سنه نخستین اسلام اتفاق افتاده بودن و بیشتر دنبال اتفاقاتی بودیم که از سال 10 هجری تا سال 60 هجری در سرزمین اسلام اتفاق افتاد و باعث تأثیرات بسیار مهمی در این زمان ها بود. دلیل این کارمون هم این بود که حسب امر امیر مؤمنان علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه دنبال این بودیم که تاریخ رو مطالعه بکنیم، ببینیم امتهای گذشته چگونه عمل کردن، اون عملکردها رو ازش درس بگیریم، به روز رسانیش بکنیم و در زندگی امروز خودمون انشاءالله ازش استفاده بکنیم. ما صرفا نقل تاریخ میکنیم و این نقل تاریخ رو تفکر و تحلیل و برداشت نکاتش رو در اختیار خود شما عزیزان میگذاریم تا انشالله با همدیگه درس هایی رو بگیریم که بتونیم تو زندگی امروزمون ازش استفاده بکنیم. به هیچ عنوان دنبال این نیستیم بگیم این اتفاق در تاریخ درست بوده یا غلط بوده، دنبال این نیستیم بگیم که این اتفاق در تاریخ الان هم باید تکرار بشود یا نشود، دنبال این نکته نیستیم که اعلام بکنیم این اتفاقاتی که در تاریخ افتاده امروز چجوری داره تکرار میشه چجوری تکرار نمیشه. ما فقط و فقط و فقط اون اتفاقات تاریخی که به زعم خودمون نقطه عطفی در تاریخ به حساب میومدند رو با همدیگه مرور میکنیم، با همدیگه دنبال میکنیم و هدفمون هم این هست که در کنار اونها مطلبی رو برای خودمون جمع‌آوری بکنیم و تلاش بکنیم به اندازه درک و معرفت و شناخت خودمون از این اتفاقات درس بگیریم و انشالله در زندگی امروزمون به کار ببریم. دنبال این نیستیم که به همدیگه یاد بدیم یا بخوایم مطلبی رو به همدیگه دیکته بکنیم، بلکه با نقل صادقانه وقایع تاریخی دنبال درس گرفتن هستیم و همه ما به اندازه خودمون و به سهم خودمون باید درس بگیریم و انشاءالله تو زندگیمون این درس ها رو پیاده سازی بکنیم که این امر مولا الموحدین امیرالمومنین علی علیه السلام هست. به همین جهت مطالب مهمی که در سالهای گذشته اتفاق افتاده بود رو با همدیگه مرور کردیم. ابتدا هجرت پیامبر رو با همدیگه مرور کردیم که در سال 13 بعثت اتفاق افتاده بود. بعد از هجرت رحمت للعالمین آمدیم حجة الوداع رو مطرح کردیم که در سال 10 هجری اتفاق افتاده بود و قبل از حجة الوداع فتح مکه رو با همدیگه مرور کردیم که این فتح مکه هم در سال 8 هجری اتفاق افتاده بود. در سال 10 هجری قبل از واقعه حجة الوداع واقعه سریه امیر مؤمنان علی علیه السلام و اعزام حضرت به یمن برای گرفتن خراج و زکات مردم نجران رو هم و دعوت مسلمان ها و قبائلی من جمله همدان و مزهج به اسلام رو هم با همدیگه مرور کردیم. اگر اجازه بفرمایید امروز میخواییم یکی از نکات مهم و یکی از اتفاقات خاصی که در حجت الوداع سال دهم هجری اتفاق افتاده رو با هم دیگه مرور بکنیم.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ. حکیمیه، حکیمیه، مجالی برای مرور مهمترین وقایع تاریخ اسلام از قدیر تا عاشورا. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
همونطور که خدمت شما بزرگواران تو برنامه گذشته عرض کردم، در سال دهم هجری یکی از مهمترین نکاتی که اتفاق افتاد حجت الوداع بود. حجت الوداع رو به این جهت حجت الوداع میگن که پیامبر تنها ترین حجی بود که انجام دادند و بعد از آن و قبل از آن هیچ حج واجبی رو پیامبر انجام نداده بودند. در ایام حج تمام تکالیف مورد نیازی که مسلمان ها برای حج بعد انجام می دادن رو بهشون آموزش دادن، نکات مهمی رو بیان کردن و در این حج هم خداحافظی کردن به نوعی و وداع کردن با مردم و اعلام کردن که این آخرین حجیه که من انجام میدم و بعد از این حج دیگه حجی رو با شما سپری نخواهم کرد. وقتی پیامبر این حج رو به عنوان حج آخر خودشون بیان کردن، این به این عنوانه که هر اتفاقی یا هر کلامی یا هر عملی در این حج اتفاق میفته مهم هست و باید همه مسلمان ها نسبت به اون حساس باشن و به اون توجه داشته باشن. در این حجت الوداع در روز عرفه قبل از ظهر یا به تعبیری در نهم ذیحجه سال دهم هجری قبل از اذان ظهر رحمت للعالمین خطبه ای را قرائت کردند که آخرین خطبه پیامبر در حج به حساب میاد و به نوعی شاید بشه گفت آخرین خطبه مفصل پیامبر قبل از خطبه قدیر هست. در خطبه که پیامبر در ظهر عرفه سال دهم هجری بیان کردند، اول امر کردن شخصی به نام فردی به نام ربیعه ابن امیه در وسط جمع قرار بگیره و آنچه که پیامبر بیان میکنن رو با صدای بلند به همه اونهایی که حاضر هستن اطلاع رسانی بکنه. همونطور که احساس دارید در قدیم میکروفون یا همین بلندگوهایی وجود نداشته. معمولا وقتی فردی سخنرانی میکرده برخی از افراد مأمور میشدن صحبتهای او رو بلند تکرار بکنن تا دیگران هم صحبت‌های پیامبر رو بشنوند و معمولاً افرادی رو انتخاب می‌کردن که صدای بلندی داشتن و با این صدا می‌تونستن کلماتی که سخنران داره بیان می‌کنن رو به سمع دیگران برسونن. برای این کار رحمت للعالمین ربیعه ابن امیه رو مأمور کردن تا صحبت‌های پیامبر رو با صدای بلند و با صدای رسا به گوش مردم و اون کسانی که عقب‌تر ایستادن رو برسونن، به این سخنان رو به نوعی بازخوانی بکنند و دیگران هم بتونن بهره‌مند بشن از صحبت‌های پیامبر. نکات مهمی که در این خطبه بیان شده، اولین نکته این هستش که وجود مبارک رحمت للعالمین به وصایت و خلافت فرزندان خودشون و اون نقباء قریش اشاره کردن، بزرگانی که قرار از نسل وجود مبارک رحمت للعالمین بعد از حضرت به عنوان جانشین و خلیفه باشند رو معرفی کردن و به مردم اعلام کردن که 9 نفر از فرزندان ایشون خلیفه مسلمان ها خواهند بود، بعد از پیامبر امامت و وصایت رو به عهده دارن که اولین اونها امین المؤمنین علی علیه السلام هست، دومین اونها امام حسن مجتبی علیه السلام، سومین اونها امام حسین علیه السلام و 9 تای مابقی فرزندان امام حسین علیه السلام هستند که به عنوان وصایا و خلفای بعد از پیامبر قراری که امامت و زعامت جامعه اسلامی و مسلمان ها رو به عهده داشته باشند. نکته بعدی که در این خطبه حضرت بهش اشاره کردن، ضرورت توجه مردم به کتاب خدا و اهل بیت رسول خدا بود. وجود مبارک رحمت الله العالمین سفارش و تأکید مؤکدی داشتن که همه مسلمان ها توجه ویژه‌ای به قرآن داشته باشن، توجه ویژه‌ای به اهل بیت علیهم السلام داشته باشن. اهل بیت علیهم السلام صورت انسانی قرآن هستن و قرآن صورت نوشتاری اهل بیت علیهم السلام. قرآن و اهل بیت به هیچ عنوان از همدیگه جدا نیستند. شما هر رفتار و عمل کرد و هر گفتاری از اهل بیت ببینید عیناً در قرآن میتونید پیدا بکنید و هر دستوری در قرآن ببینید، هر کلامی در قرآن ببینید، عیناً در رفتار و فرمایش اهل بیت علیهم السلام هم میتونید اون رو ببینید و مشاهده بکنید. وجود مبارک رحمت للعالمین تأکید کردند که اهل بیت علیهم السلام و قرآن دو امانت مهمی هستند که پیامبر برای بعد از خودشون باقی میذارن. این دوتا هرگز از هم جدا نمیشن و انشاءالله همه ما در قیامت به این دو بزرگوار، به این دو میرسیم و تمسک به این دو باید داشته باشیم. قرآن و اهل بیت سرچشمه های هدایت انسان هستند و اگر قرار بشه انسان ها و مسلمان ها هدایت بشن، این هدایت فقط و فقط در سایه سار عمل به قرآن و عمل به فرمایشات اهل بیت علیهم السلام هست. این تأکید مهمی که رحمت للعالمین در آخرین خطبه‌ای که در حج ایراد فرمودن براش بیان کردن و جایگاه خاصی رو براش قرار دادن، به این جهت که این خطبه خطبه بسیار مهمیه و باید توجه داشته باشیم. بیان این موضوع در آخرین کلمات پیامبر نشون دهنده اهمیت این موضوع و چقدر متأسفیم و با هزاران هزار اسف و سوء تأسف باید بگیم که چقدر ما از قرآن و فرمایشات اهل بیت علیهم السلام به دور هستیم. این نکته توجه داشته باشیم. هر گرفتاری، هر نقطه منفی در زندگی ما هست، هر دست‌اندازی در زندگی ما هست، این ناشی از دوری از قرآن و اهل بیت علیهم السلام. حیف مسلمان باشیم، مؤمن باشیم، محبت اهل بیت علیهم السلام رو در دل داشته باشیم، اما در رفتار تأثیر به اهل بیت نداشته باشیم و توجه به قرآن هم نداشته باشیم. یکی دیگه از نکاتی که رحمت للعالمین در این خطبه بهش اشاره کردن این بود که رحمت للعالمین در فرمایشی خودشون رو به عنوان تمام کننده مکارم اخلاق معرفی کردن. در این خطبه سفارش های مهمی در رعایت تقوای الهی، در رعایت حدود همسایه، در رعایت حفظ حرمت ها، در رعایت احکام الهی، در رعایت و انجام واجبات الهی، در رعایت و ترک محرمات الهی، همه اینها رو بیان کردن و یک هشدار مهمی رو برای همه انسان ها بیان کردن و اون این که تمسک به قرآن و اهل بیت علیهم السلام فقط و فقط و فقط در دو کار خودش رو نشون میده. کسی میتونه به قرآن و اهل بیت علیهم السلام تمسک داشته باشه که اهل انجام واجبات و ترک محرمات باشه. ماحصل خطبه پیامبر دعوت به این دو امر بسیار مهم بود: انجام واجبات، ترک محرمات. محبت واقعی به اهل بیت علیهم السلام، حقیقت واقعی تمسک به قرآن مبین و توجه به قرآن مبین خلاصه شده در رعایت تقوای الهی، و رعایت تقوای الهی چیزی نیست جز انجام واجبات و ترک محرمات. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم و انشاءالله در برنامه آینده نکات دیگری رو هم از تاریخ اسلام با هم دیگه مرور می‌کنیم.
دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
ماشین لباسشویتون راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
کشور پهناور ما ایران با تولید سالیانه حدود 16 میلیون تن انواع میوه از نظر حجم تولید در دنیا رتبه بالایی داره، چیزی حدود 2.5 برابر میانگین جهانی.
کشاورزان در شهرستان نقده اقدام به تخریب باغات سیب نمودن.
همین سیب ها را که مشاهده میکنید روی درخت، الان اینا را 500 تومن خریدار نداریم و با تأسف هزینه درآمد این همه محصولات، هزینه که ما برای سالانه به این درخت ها گذاشتیم در نمیاره و با نهایت تأسف توی چند روز هم اگه اینا خریدار نداشته باشه درخت بالاخره سیبا رسیده میریزه پایین دور بر 150 تا 180 تومن.
پس از انتشار این تصاویر در فضای مجازی آن را در دنیای واقعی دنبال کردیم تا به باقی در یکی از شهرستانهای اقلید رسیدیم.
دستم به کدام منابع بنده که من اینو نبرم.
هر درخت قطع شده حدود 150 کیلو سیب داشت. قیمت هر کیلو سیب در این باغ ها چند؟
تو باغ میگن 200 تومان.
هزینه بالای برداشت چند میگیرین سیب میچینید؟
روزی 50 تومان.
قیمت پایین خرید
هیچ چیز دست ما نمیگیره.
و نبود حتی یک سردخانه در شهرستان اقلید باعث شده تا سیب ها یا در بیابان ها دور ریخته یا زیر خاک دفن شوند.
صدا از باغ احمد آقا میاد. آقای باغدار، سه پسر، همسر و دخترانش با کاش داشت و برداشت در باغات میوه و زمین‌های کشاورزیشون روزی می‌گذرونن. به باغ‌های مجاور می‌ریم و حرف‌های صاحبان میوه‌هایی که روی درخت‌ها ماندند رو می‌شنویم.
من الان حدود 25 تن شلیل دادم. پارسال من سردخونه فروختم.
اونجا سردخونه هم رفته میمونه. حالا به اصطلاح 6 ماه، 5 ماه، 1 سال اونجا بعد اعتماد داره اصلا فروش نشه، بونه برای سال بعد.
الان بازار نیست، مزار بستن، دولت یه مالیاتی در آورده برای فروشنده، برای صادر کننده.
لوازم که کشاورزی هر قیمت من بخرم، محصول من باید ارزان باشه. هیچ جای دنیا شما نمیتونی اینو پیدا کنی، هیچ جای دنیا نمیتونی.
کشاورزی الان بهره‌ای ندارن. ترجمه کنید، ما دور خودمون میچرخیم، در می آیم خرج خودشو می کنیم.
پلاستیک زده بودیم، نه مثلا زودرس کنیم.
چرا اینجوری کردیم؟
فروش نرفت، بازار نبود. خدایش اینطور بگم، این همه پول پلاستیک دادم، اون دو تا من پول پلاستیک را هنوز 500 تومن خدا شاهده بدهکارم. هنوز نبودم. این میشه ارزش، همش خیاله ببین. همش فروش نرفتن. سم فلان قدر، کود فلان قدر، همه چی گرون، فقط کشاورز بستر شده. ببین یا ببین
اینا چی کار
کنیم، همه
در خیاله
ببین به چی
بریم مدردمونا. میونه درد دل احمد آقا و باغداران هموطن به گرهی برخوردیم که پاسخ خیلی از سوالات بود.
یه سری سودجو هستن میارن وارد میکنن، اونجایی که سود داشته باشه، سود داشته باشه هیچ خیلی کار نمی.
واردات میوه، اما واردات به کشوری که تولید میوه اون بیش از 2.5 برابر میانگین جهانیه با چه مجوزی انجام میشه؟
با هدف حمایت از تولید داخل واردات میوه نوروز ممنوع شد. آقای قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس گفت محصولات
واردات میوه همچنان ممنوع است.
سازمان توسعه تجارت در نامه ای به گمرک ایران اعلام کرده به درخواست وزارت جهاد کشاورزی امسال نیز واردات انواع میوه به استثنای میوه‌های گمسری ممنوع و سیستم ثبت سفارش برای آنها مسدود است.
در حالی که گوشهامون اخبار ممنوعیت میوه‌ها رو میشنوه، چشمامون شاهد چیزای دیگه‌ای توی بازاره.
تو این راسته توجه کردم اکثر میوه ها خارجی هست.
تو کشور پنبه ترین سیر تولید میشه، ولی این سیری که الان اینجا ما میبینیم از کشور خارج اومده.
این سیرا خارجی هم
چینیه.
تا وقتی که محصولات خودمون هستش توی مملکت رایجه، میتونیم از دستاورد خودمون استفاده بکنیم، میتونیم از محصولاتی که خودمون زحمت فراوریشو میکشیم استفاده بکنیم، چرا باید از محصولات کشورهای دیگه استفاده بکنیم؟
صنف فروشنده این کار مایلیم، دوست داریم که فقط جنس ایرانی بده.
دلالا وارد مملکت میکنن این میوه های چینی.
مطمئنه دلالا نقشه
والا دلالا تیغشون خیلی قوی تر از برنده تره و راحت میتونن وارد کنن، جنس وارد کنن، هیچ کم نمیتونه جلوشون رو بگیره.
کاری بکنیم که این وارداتی که از خارج صورت میگیره برای وارد کننده نسرده.
اون چه در داخل تولید میشود از خارج وارد نشه. واردات کالاهایی که در داخل تولید میشود به قدر کافی بایستی به صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشه.
نظارت تو مواد ورودی بیشتر باشه، جلوی واردات محصولی مثل میوه رو که ما نیازی به وارداتش نداریم به هر طریقی میتونن بگیرن.
از دولت این انتظار رو داریم، از نماینده ها و وزیرا که واقعا حالا تلاش میکنن دستشون درد نکنه، اما واقعا این سرمایه گذاری کنه که وارد نشه این میوه ها و حالا هر چی هست.
یک نکته اساسی این است که مردان اقتصادی ما و مسئولان اقتصادی ما بایستی در حل این مشکلات هماهنگ عمل کن، یعنی نظرات رو یکی کنن در این زمینه‌های مهم اقتصادی.
دلالایی که در هستن میرن اونجا جنسی که وارد میکنن، خب سودشون بیشتر از اینه که تو بخوای از ما بخرن. خب
ولی الان شما تفاوت قیمتا رو نگاه کنی از زمانی که تولید میشه تا موقعی که دست مصرف کنه تو بازار میرسه شاید 3 یا 4 برابره.
امیدواریم با تلاش و حمایت مسئولین از کشاورزی به عنوان مردمی ترین بخش اقتصادی کشور، امسال صدای اره‌های باغداران برای قطع درخت‌های پرمحصولشون برای همیشه خاموش بشه و به تحقق شعار امسال در جهش تولید مورد نظر رهبر انقلاب برسیم.
شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه.
خنده دوری در یاد، تو قاصدکی دور از باد، من زخمی قبل از مردن، من ساکت قبل از فریاد، داد از دل من داده داد. عکسی که پر از رویا بود در خاطر ایتار افتاد، عکسی که در آن خندیدم از سینه دیوار افتاد، داد از دل من داده داد. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمده ام تو به داد دلم برسی، چو پرنده زخمی بی پر و بال رها شده از قفسی. غم از این که زمان نگذار، چون دست گلی برسی به مزارم، باید که شبی برسی به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم، میترسم از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسی به مزارم. آمدم تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی، آمدم تو به داد دلم برسی، تو پرنده زخمی بی پر و بال را شده از قفسی،
چهارمین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، هویت مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، برنامه های رادیویی و تلویزیونی، فیلم کوتاه، مستند و نماهنگ، عکس خبری، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه های اجتماعی، بخش بین الملل، جایزه ویژه احیای عهد، مهلت ارسال آثار 31 مرداد 1403. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
بعد از ظهر تابستانتون بخیر باشه شنوندگان گرامی. اگر براتون مقدوره هر گونه وسایل سرمایوشی و لاته برقی که دارید و یک درجه اگر محبت کنید همین الان کاهش بدین، خیلی کمک کردید به در واقع حفظ پایداری و تعادل شبکه برقی کشورمون، برای که از مصرف غیر ضروری برق همگی با هم جلوگیری کنیم که انشالله که این نعمت خدادادی هم برای خودمون به خوبی بماند، هم برای آیندگانی که قطعا فرزندان خودمون هستند. متشکرم که رادیو تهران رو همچنان در بخش دوم همراهی می‌فرمایید. اگر مایل هستید اظهار نظر بفرمایید، شماره تلفن گویگی 2786-2094 کماکان در اختیار شماست. اگر تعریف تمجید دارید از برای بچه های رادیو تهران و حالا برنامه بیشتر مورد پسند شماست، یه زنگی هم به همکاران خوبم در روابطتون میگه سازمان صدا و سیما بزنید، شماره آشنا 162-30162. دیگه گل بگید و گل بشنفین و تعریف تمجیدا رو به گوش همکارانم در روابطتون می هم برسید. متشکرم که همچنان همراه ما هستید. بالا ساعت 15:30 دعوت میکنم همراه بشید با برنامه‌ای که طرفداران خاص خودش رو همواره داره. 6 نقطه عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه با افتخار پیشکش به حضورتون میشه.
نقطه ها را با لوح و قلم می نویسم، با ضربه عصایم از نقطه ای به نقطه دیگر می روم.
برنامه برای نابینایان،
برنامه برای بینایان. 6